توی قسمت میخوام چند تا از گام هایی که کمک میکنه به این که من به احساس پذیرش نزدیکتر بشم و تو جاده پذیرش قرار بگیرم. یادمون نرفته تو اول درسنامه در موردش صحبت کردیم که پذیرش به این شکل نیست که من یه سری 1, 2, 3, 4 تا راهکار بگم و بعد من امروز تصمیم بگیرم که به پذیرش برسم. مثل بقیه مراحل سوگ نیست. هر مرحله از مراحل سوگ یه تایمی داشت که با توجه به ویژگی آدم ها بالا پایین می شد. مثلا یه فرد نهایتاً تا 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 2 ماه تو مرحله شک و تو مرحله انکاره. یه فرد تا 6 ماه تو مرحله خشم و عصبانیت شدیده. چون اصلا امکانش نیست بیشتر از این توش بمونه. یه فرد چند ماه تو مرحله چانه‌زنیه. یه فرد چند ماه تو مرحله افسردگیه که هرچی ما تو مراحل سوگ جلوتر میریم، مدت زمانی که یه فرد تو مرحله سوگ میتونه گیر کنه بیشتره. یعنی معمولا آدم ها زودتر از انکار میزنن بیرون. معمولا آدم ها بعد از اینکه در واقع تو مرحله خشم وارد شدن، زودتر از مرحله چانه زنی از مرحله خشم خارج میشن و همینجور که جلوتر میره انگار مدت زمان موندن توی اون مرحله سوگ طولانی تره. آدم ها بیشتر تو افسردگی میمونن. اصلا یه عده خیلی طولانی مدت تو افسردگی میمونن و یا سینوسی افسرده میشن، یعنی افسرده میشن یا یکم خوب میشن دوباره افسرده میشن. و مرحله پذیرش که آخرین مرحله رسیدن به سوگ، زمان زیادتری قطعا نیاز داره و تنها مرحله ایه که حتی ممکنه تا آخر عمر یک فرد مخصوصا در واقع در شرایط عادی یه فرد به پذیرش حد نرسه تا آخر عمرش تو اون رابطه و حتی تو رابطه های دیگه ای که میره، چون پذیرش یه مفهوم بالغانه است. ما خیلی از مفاهیم بالغانه رو باید یاد بگیریم. ما به صورت غریزی بلدیم غذا بخوریم، غذا میخوریم، به صورت غریزی رابطه جنسی برقرار میکنیم، به صورت غریزی یه سری کارها رو انجام میدیم، اما یه سری کارهای دیگه باید آموزش ببینیم براش و پذیرش رفتار بالغانه است و 2 تا رکن اساسی داره. رکن اولش اینه که من رفتارهای درست انجام بدم برخلاف احساسم و 2 زمان بدم. مثال درخت رو زدم دیگه، گفتم کود میخواد یه درخت، هوای خوب میخواد، بذر خوب میخواد، جای خوب هم میخواد و در نهایت یه میوه خوب میده و اون میوه خوب پذیرشه. یعنی چی جای خوب؟ یعنی من باید بدونم که در هر مرحله از خیانت، بعد از خیانت چه کارهای درستی باید انجام بدم. باید بدونم که یک درخت، یک بذر رو وقتی میکارم ممکنه کلاغ بیاد و اون بذر رو بخوره. ممکنه که طوفان بشه، ممکنه که سیل بشه، ممکنه اصلا خراب بشه. ممکنه من متوجه بشم جای درستی بذر رو نکاشتم. ممکنه متوجه بشم تو رابطم درست من دارم تلاش میکنم که پیامدهای رفتار رو ببینم، اما رفتاری که انجام میدن جای درستی نیست. مثلا همسر من همچنان داره خیانت میکنه و من دارم میرم و هی بهش محبت میکنم. محبت کردن خوبه ولی جاش جای درستی نیست. بذر خوبیه، کار خوبیه ولی جاش جای درستی نیست. یا من به عنوان فردی که عهد شکنی کردم به همسرم محبت میکنم، میرم سمتش، قربون صدقش میرم، اما یکم که گذشت و اون جواب منو نداد پرخاشگری میکنم. چی؟ تو مرحله‌ای که همسرم تو مراحل اولیه خیانتشه، جاش جای اشتباهیه. یا تو دوران قاعدگی که یک زن فقط به مسئله خیانت فکر میکنه، اگر خیانت دیده باشه و تمرکز انتخابیش میره رو مسئله خیانت، من دارم تو اون مرحله، تو اون جا با همسرم یه سری اقدامات انجام میدم که اون پرخاشگری میکنه و جای اشتباهی انتخاب کردم. اینا رو بچه همه رو باز میکنم. اصلا ما تو این جلسه در مورد و تو این درسنامه های اول در مورد سوگ صحبت میکنم، در مورد راهکارهای خیانت صحبت نمی کنیم که من تو خیانت چه اقداماتی انجام بدم صرفاً و به صورت جزئی. الان کلی در مورد مرحله سوگ میگیم، چون من برای اینکه در واقع به مسیر درمان برسم باید مرحله پذیرش رو پشت سر بذارم. این مرحله که بتونم تصمیم گیری درستی داشته باشم. اقدامات درست به علاوه زمان میشه پذیرش. حالا اقدامات درست چیه؟ اولین اقدام درست این بود که ما پیامد کارها و نتیجه کارها و چیزی که انتظار داریم اتفاق بیفته رو بهش فکر بکنیم و بعد بنویسیم. این اولین مرحله رسیدن به پذیرشه. پیامدهایی که ممکنه اتفاق بیفته باید اینو بنویسیم. چه پیامدی ممکنه اتفاق بیفته توی مسئله رابطه من؟ اصلا من چه جایگاهی دارم؟ مثلا من در واقع به عنوان آدمی هستم که عهد شکنی کردم، ممکنه همسرم بد اخلاقی کنه، این کارو کنه، اون کارو کنه، لیستی ازشون تهیه میکنن. تمامشو لطفاً بدون کوچکترین کم و کاستی برگردید، حتما اون قسمت پیامدها رو گوش بدید و حتی خودتون اضافه کنید، چون به هر حال هر زندگی با یه زندگی متفاوته. من سعی کردم مثالهایی بزنم و حوزه‌هایی رو بگم که حوزه‌های مشخصیه. ممکنه تو بخوای به زبون خودت بنویسی، 4 تا اضافه کنی. مثلا ممکنه من ببینم تو رابطم همسرم، میدونم که تو رابطم بعد از خیانت همسرم به تک تک کارهای من مشکوک میشه، حساب مالیمو چک میکنه، توی اینستاگرامم هست، توی اینجا هست، تو اونجا هست، حتی ممکنه دوستم بعدن 3 روز بعد یه حرفی به من بزنه و اصلا پرده از یه اتفاق دیگه برداره و همسرم مثلا طلاق بگیره بره. ممکنه همسرم وسایل خونه رو بشکنه، ممکنه مهریهش رو بذاره اجرا. چه چیزی من قراره در ادامه ببینم و یا احتمال میدم ببینم؟ اینو باید شروع کنم به نوشتن. چرا باید بنویسم که من الان دارم این وایس رو میشنوم، یادم میره 3 روز بعد، 4 روز بعد، 5 روز بعد کلا از ذهنم میره و زمانی که عصبانی میشم، خشمگین میشم، ناراحت میشم، غمگین میشم، افسرده میشم، من حافظه ضعیفی پیدا میکنم، اطلاعات یادم نمیاد، طبق تنظیمات کارخانه رفتار میکنم. اما اگه این متن رو بنویسم جلو چشم باشه، 2 تا مزیت داره. 1، همسر من اگر ببینه که من دارم پیامد کار ببینم، به عنوان به هر حال همسرم اگر خیانت دیده، خب میگه خب این چرا خوب که داره مثلا به فکره. کلا ما وقتی دغدغه آدم ها رو ببینیم قبل از اینکه اونا بگن، خیلی حسشون خوب میشه. مثل شفافیت دیگه، میگم خودت برو بگو کجا هستی کجا نیستی، احساسشو خوب میکنه، میگه خودش به فکره. یا من اگر خیانت دیدم چه چیزی در ادامه مسیر ممکنه برای من اتفاق بیفته. تمام نکاتشو بنویسیم بچه‌ها. یاد مثال اون استاد ما باشین تو دانشگاه که میگفت که من رفتم خدمت، گفتم بدترین خدمت ممکنه دارم، پست میدم، دستشویی میشورم، این کارو میکنم، مرخصی بهم نمیدن، اصلا 2 سال در اختیار اونا. اینجوری بنویسید چه اتفاقاتی در جاده‌ای که من هستم بعد از خیانت ممکنه برای من اتفاق بیفته. ممکنه طلاق بگیرم، ممکنه خیانت ببینم، ممکنه توهین بشنوم، تحقیر بشنوم، نمیدونم 2 روز بعد طلبکارم بشه، هر چی ممکنه بی پول بشم، ممکنه تنها بمونم، هر چیزی که توی این ادامه ممکنه فکر انتقام به سرم بزنه، هر چیزی که توی ادامه تو رو میترسونه یا میدونی که احتمال میدی که برات پیش میاد رو بنویسه و در واقع فکرت بهت میگه. این بهای اون تصمیم، این کمکم میکنه. اصلا من ممکنه خاطرات بدش تو ذهنم بیاد، گفتم دیگه اینا رو من تکرار نمیکنم، برگردین حتما اینو گوش کن، اینا رو باید بنویسم و جلو چشم باشه و بعد وقتی من اینا رو مینویسم بماند به اینکه چه سیستم تاثیر مغزی رو من داره، وقتی چند بار مرورش میکنم میگم خب این چیزیه که من میدونم ممکنه اتفاق بیفته، هم راهکار برام سعی اتفاق میفته، هم اگر اتفاق افتاد که من قوی ازش رد میشم، اگر اتفاق نیفتادم خوشحال میشم. مرحله بعد تو مبحث درمان پذیرش اینی که من چه به عنوان فردی که خیانت دیده، چه به عنوان فردی که خیانت کرده، با دو تا ذهنیت کامل بتونم در واقع ادامه مسیر بدم و دنبال این باشم که دو تا ذهنیت سودمندمو پرورش بدم، یعنی ذهنیت بالغ و ذهنیت کودک. متاسفانه بعد از اینکه من خیانت میبینم یا حتی خیانت میکنم، ذهنیتی که میاد سراغ من ذهنیت منتقد درون یا والد ماست، همون چیزی که از مغز خزنده ما میاد و شروع به قرقر کردن کنار مغزمون میکنه. این نباید این کارو میکرد، چرا این کارو کرد، خدا لعنتش کنه، خدا اینو لعنت کنه، فلان فلان شده، شروع میکنه مغز ما تنبیه کردن، شروع میکنه توهین کردن، شروع میکنه سرزنش کردن به خودمون، به دیگری. به جاش من باید بتونم آروم آروم قسمت کودک مغزم و قسمت بالغ مغزم رو آروم آروم فعال بکنم. درسته قسمت منتقد درون، حالا بعضی از رفرنس ها میگن که یه بخشیش قسمت وجدان ماست، اما واقعیتش اینه که حتی وجدان هم یه بخش رفتار بالغانه است. یعنی من به عنوان یک انسان چون میتونم همدلی بکنم و خودم رو جای طرف مقابل بذارم و جای آدم های دیگه بذارم، یه سری کارها رو رعایت میکنم و برای خودم ارزش قائل میشم و در واقع وجدان دارم. اما در نهایت من باید بالغ و کودکم رو فعال کنم. بالغ برای اینکه بتونم تحلیل بکنم و در واقع به جای رفتار طبق احساسم طبق کار درست رفتار بکنم، و کودک برای اینکه بتونم بازی کنم، شادی کنم، خوشحال باشم، لذت ببرم و زخم هامو شفا بدم. تو خیانت کودک من آسیب میبینه، من باید اینو بتونم شفا بدم، بتونم آرومش کنم، بتونم دوستش داشته باشم، بتونم باش حرف بزنم، بتونم نوازشش کنم. تو تحواره درمانی از زنی که دوره تحواره درمانی رو تهیه کردن میدونن، دوری بسیار بی نظیریه، اونجا میدونن ذهنیت رو کامل میشناسن، اما شما در این حد فعلا بدونید که باید چیکار بکنید. این دوتا رو تقویت بکنید. چطور تقویتشون بکنید؟ بالغ ما قدرت تحلیل ماست. با سوال خوب میتونید قشنگ بالغتون رو فعال بکنید. تو قسمت تفکر مشاوره ای و تفکر کوچینگی، سلف کوچینگ، اینا رو کامل باز میکنید. من نمیخوام الان اینجا واردش بشم چون بحث خیلی مهمیه و باید باز بشه. سوال یکی از کارهایی که بالغ ما رو فعال میکنه. سوال خوب. از این به بعد تو مرحله پذیرش باید سوال خوب از خودتون بپرسین. تو مرحله بعد از خیانت، قرقرو منتقد درون میاد شما رو نابود کنه و شما وظیفه دارید که بعد از اینکه خودتون رو شنیدید با یک سوال از خودتون از اون دامش بیاین بیرون. و اون سوال چیه؟ بله درست میگید، آره این کار رو کرد، فلان فلان شده، حالا چی کار باید بکنم؟ حالا کار درست چیه اینجا؟ آیا واقعا کاری که الان میکنم آیا درسته؟ در واقع به شک بندازید تصمیم و باورهایی رو که دارید. من الان میگم اگه باش مثلا داد و بیداد کنم و اینا حساب کار دستش میاد، آیا این درسته؟ من میگم اگه بهش محبت بکنم دیگه خیانت نمیکنه، آیا این درسته که اصلا من به خیانت اون فقط فکر بکنم، به خودم فکر نکنم؟ این منو تو بالغ میبره. کلن سوال پرسیدن خوب منو تو بالغ میبره، بالغمو فعال میکنه. کتاب خوندن بالغمو فعال میکنه. آموزش دیدن بالغمو فعال میکنه. پس ازتون میخوام کتاب بخونید. ترجیحاً کتابهای علمی تر بالغ ما رو فعال تر میکنه تا کتابهای رمان، چون احساسی هم بیشتر روی بحث قدرت احساسی متأثر میذاره. و بخش کودک آسیب پذیرمون رو باید یاد بگیریم احیا بکنیم. من درونم یک کودکی هست که چاقو خورده. باید یاد بگیرم باهاش صحبت بکنم، دلداریش بدم، نوازشش بدم. یعنی چی؟ یعنی من موقعی که فکر خیانت اومد سراغم، به جای اینکه برم سریع کاری بکنم، آروم کنم خودم و با خودم شروع کنم این مدلی صحبت کردن. قربونم میشم چی شده؟ آره بد کاری کرد، رفت این کارو کرد فلان، آسیب زد، بمون. خودم ولی کنارت هستم و شروع کنم با خودم صحبت کردن. اینو کمک میکنه به اینکه من در واقع آروم بشم. پس از این به بعد ما نیاز داریم به این که بالغمون رو تقویت کنیم، که هر کاری که ما رو به فکر درست وامی داره، هر کاری که ما رو به یادگیری وامی داره، هر کاری ما رو به آموزش جدید وامی داره، هر کاری که ما رو کمک میکنه به این که تحلیل بکنیم، کار درست رو انتخاب بکنیم، باعث میشه که ما در واقع بالغمون فعال و فعالتر بشه. حتی بچه نوع لباس پوشیدن رو بالغ تأثیر میذاره. من اگه لباس های رسمی تری بپوشم، بالغ در وجودم بیشتر میشه. من اگه با دوستایی بگردم که آدم های خیلی قرقرو و خیلی منتقدین، انتقادگرن، من اونجا کودکم آسیب میبینه، خودمم انتقادگر میشم. اگه با آدم خیلی چارچوب داره، خیلی در واقع بالغانه و کسی که بالغانه رفتار میکنه بگردم، رفت آمد کنم، حشر و نشر داشته باشم، رفتار منم بالغانه میشه. یعنی آدمی که تحلیل میکنه، آدمی که نه عصبانی میشه خیلی، نه خیلی زود جوگیر میشه، نه خیلی به همه بد و بیراه میگه، یا آدم منطقیه که هممون اطرافمون داریم، آدمایی که در واقع خیلی پختن، اصطلاح عامیانش میشه میگن یعنی فلان خیلی پخته است، سرد و گرم چشیده روزگار. و یه بخشی هم با کارهایی که انجام میدم کودکم رو باید فعال بکنم. و کودکم خب نمیخوام الان اینجا خیلی بازش بکنم، در همین نکته بهتون میگم که هر کاری که شما برای بچه‌تون انجام میدید و بچه‌تون انجام میده که خوشحال میشه، باعث میشه کودکتون تقویت بشه. هر کاری. اینکه دلداریش بدی، اینکه براش کادو بخری، براش کادو بخری یعنی که چی؟ یعنی من برم آگاهانه بگم ببین امروز میخوام برات یه دونه پیرهن بخرم، قربونه چشات بشم، به خودم بگم. یعنی جلو آینه یا جاهای مختلف دیگه. مفهومش رو من باید متوجه بشم، نه اقداماتش. مفهومش اینه که هر کاری که برای آدم مهم زندگیم دوست دارم انجام بدم، بهترین آدم زندگیم، عزیزترین آدم زندگی، بچم، چی کار باید بکنم؟ چی کار میکنم براش؟ برای خودم بکنم. اون بازی میکنه، منم بازی میخوام. اون تفریح میکنه، منم تفریح میخوام. اون نوازش میخواد، منم نوازش میخوام. اون قربون صدقه میخواد، منم قربون صدقه میخوام. همه این نکات رو ما نیاز با هم انجام بدیم که بتونیم که یک مسیر درست حرکت بکنیم. ازتون میخوام این تمرینات انجام بدید و تمرینی که در جلسه خروج از انکار گفتم، اینکه نامه‌ای بنویسید، مسئله خیانت رو کامل باز کنید و اونجا اون توصیف رو داشته باشید، اون برای رسیدن به پذیرش بسیار کمک میکنه. اون حتما بچه همه تمرینات طراحی شده، لطفا همه رو انجام بدید. به خاطر اینکه شاید اون موقع که من اینو گفتم خیلی گفتن خب دیگه این من اینو انجام میدم، حالا بعدن انجام میدم، یا مثلا چه میدونم من خودم میدونم، یا قبلا نوشتم. ولی واقعیتش اینه که این تمرین به هم پیوستن. عزیزی که اون تمرین اون روز انجام داد، خیلی از عزیزان انجام دادن، الان تو این مرحله راحت تر میتونه جلو بیاد، مراحل ادامه در واقع درمان راحت تر جلو میاد. چرا؟ چون زودتر به مسیر پذیرش اومدید. پس ازتون میخوام اون تمرین رو انجام بدید، نظراتتون هم برام بنویسید، تمرین دیگه هم که در موردش صحبت کردم انجام بدید. اما این جلسه استثنائاً چیزی که به شدت توش مهمه اینه که شما در واقع مطلب رو عمیقاً درک بکنید، چون پذیرش مفهومه. این خیلی فرق میکنه با اینکه یه موقع از من دنبال یک دانشیم، مثلا بدونم این کار باید بکنم که مثلا این نتیجه رو داشته باشه، اما پذیرش مسئله مفهومیه و نیاز به این داره من عمیقا بهش فکر بکنم. یعنی چی؟ یعنی این وایس رو، درسنامه ها رو چند بار گوش کنم، بنویسم، یه مقداری بهش فکر بکنم که پذیرش در واقع بهاییه و انتظاریه که من از مسیرم دارم و به جای اینکه غر بزنم از خودم میپرسم کار درست چیه و میرم و کار درست رو انجام میدم. وقتی ناراحت شدم، احساس بد اومد سراغم، میگم خب این احساسیه که آدمایی که خیانت میبینن یا حتی آدمایی که خیانت میکنن دارن. من چی کار باید بکنم؟ کار درست الان اینجا چیه؟ چی در انتظارمه؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. 100 تا چیز در انتظارمه. خب می نویسم اینا رو. بعد میگم من که میدونستم این میاد. اوکی الان اومد. وقتی می نویسم و مشخص میکنم برای خودم و به عنوان یک انسان بالغ میگم بله من این عهدشکنی رو انجام دادم یا مورد عهدشکنی قرار گرفتم و تصمیم گرفتم به خاطر بچه هم زندگیم فرصت بدم، به خاطر خودم شرایطم و این پیامدها توش هست و کاری که از دست من برمیاد چیه؟ من چه کنترلی رو رفتار خودم دارم؟ مثل کاری که الان دارید میکنید. من اینا رو انجام میدم و این جلسه به شدت بچه مهمه، یادآوریش حتما باید مرورش کنید. من پیشنهادم اینه که یه بار گوش کنید اینو کامل از اول، بعد چند روز زمان بدید دوباره گوش کنید که این قشنگ براتون مرور بشه. حتما از نظراتتون در واقع ما بگید. خیلی خوشحال میشم نظراتون رو بخونم، خیلی برام ارزشمندید و امیدوارم که همه عزیزانی که دارن این وایس رو میشنون یه روز تصمیم بگیرن که به خودشون برگردن، خودشون رو زندگی بکنن و با هم سعی کنید، حالا عزیزانی که با هم گوش میدن این وایس رو، سعی کنید واقعا زندگی رو شروعی براش بذارید، از اول شروعش بکنید، چون تنها چیزی که ارزشش رو داره خانواده است که باش بجنگیم. چون از نظر من و خیلی از آدمهایی که تو حوزه انسان فعالیت میکنن، خانواده بخشی از زندگی نیست، خانواده تمام زندگیه. ما در خانواده واقعا زاده میشیم، در خانواده پرورش داده میشیم و در خانواده میمیری. تمام زندگی ما با خانواده عجینیم، پس نیازه که خانوادهمون رو درست بسازیم که بتونیم اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم. ارادتمندتون محمد عیدی.